بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ظهرت عليه النعمة فليكثر ذكر الحمد لله، ومن كثرت همومه فعليه بالاستغفار، ومن ألح عليه الفقر فليكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينفل عنه الفقر. کافی جلد 8 صفحه 93 حدیث 65. در این روایت نورانی که امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل می کند و مرحوم کلینی به سند معتبر اون رو در کافی آورده، سه رهنمود عملی مهم مطرح شده در رابطه با سه حالت از حالات مختلف زندگی. رهنمود اول درباره حالتی است که انسان به نعمت میرسد، احساس نعمت از جانب حضرت حق میکند. میفرماید: من ظهرت علیه النعمه فلیکثر ذکر الحمدلله. وقتی که انسان احساس میکند نعمتی او را فرا گرفته، ذکر الحمدلله را زیاد بگوید. شکر نعمت، حمد خداست که سبب می شود نعمت تداوم پیدا کند. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نعمت های الهی قابل احصاء نیست. هر وقت انسان متوجه نعمتی از نعمت های خدا شد، این ذکر رو تکرار کند. این یکی از رهنمودهای مهم است برای تداوم نعمت. یکی از نعمت‌های بزرگ الهی این است که به ما توفیق داد سال جدید هم باشیم، حیات داشته باشیم و انشاءالله در خدمت معارف اهل بیت باشیم. نعمت بسیار بزرگی است که نیاز به شکر و حمد داره. رهنمود دوم درباره حالت هم و غم است. کسی که من کثرت همومه، دلش رو غم گرفته، زیاد غصه دارد، ناراحتی دارد در زندگی، فعلیه بالاستغفار، این استغفار کند. استغفار سبب می شود که هم و غم انسان کاسته بشه، زدوده بشه. حالت سوم زندگی فقر است. انسان نیاز مالی پیدا کند. من الح علیه الفقر، فقر دامنگیرش شده. فلیکثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. این ذکر مبارک، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله، ذکر خوغله، سبب می شود ینفع عنه الفقر، باعث زدوده شدن فقر می شود. چند تا نکته در این روایت نورانی قابل توجهه. یکی این که گناه موجب غم و غصه و افسردگی است. یه سلسله از غمهایی که انسان در زندگی، قصه هایی که در زندگی داره، این نتیجه گناه هست. اگر گناه پاک بشه، پاک شدن از گناه سبب می شود که انسان غم و قصهش برطرف بشه. تجربه هم نشون میده اینایی که اهل معرفت هستن میگن مثلا شما فلان مشکل رو، فلان اشتباه رو کردی، این مشکل در زندگیت پیدا شد. اونایی که دیده باطن دارن متوجه میشن شده مکرر اتفاق افتاده که میگن این مشکلی که پیدا کردی در نتیجه این اشتباهی بوده که کردی، باید توبه کنی تا مشکل حل بشه، جبران کنی تا مشکل حل بشه. نکته دوم این است که توجه به خدا باعث آرامش روحی است. وقتی انسان استغفار میکند، توجه به خدا پیدا میکند، پاک میشه از گناه، انسان آرامش میده، هم غم انسان را از بین میبره. و نکته سوم اینی که توکل به خدا و تکیه بر نیروی لایزال الهی سبب میشود انسان در زندگی کمککار بزرگی داشته باشه، اصلی ترین مددکارها به کمکش بیان و مشکلات زندگی رو از جمله فقر رو از بین ببرن. در روایت دارد که شخصی به نام محمد ابن ریان میگه نامه ای نوشتم به امام هادی علیه السلام، عرض کردم آقا میخوام یه دعای میخوام بیادم بدی که برای گرفتاری ها، برای بلاها، برای حوایج دنیا و آخرت به درد بخوره. و همونطور که شما نسبت پدرانتون نسبت به دوستانشون عنایت داشتن، عنایت خاص داشتن، مایل هستم شما هم به من عنایت ویژه کنید، این دعا رو یاد من بدید. فکتب الی حضرت میفرماید در نامه نوشت، این محمد بن ریان میگه نامه و امام هادی نوشتم، امام در جواب اینجوری نوشتن فکتب الی الزم الاستغفار، تداوم بده استغفار رو. استغفار، طلب مغفرت از الهی، از خداوند سبحان سبب می شود انسان همه این سختی ها و بلاها و حوایج دنیا و آخرت برآورده بشود. خداوند انشاءالله که این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید. صلوات خط بفرمید. القول فی ما یجب و فیه الخمس. پس از تفسیر آیه مبارکه خمس، حالا بخش اول از مباحث مربوطه به خمس طبق کتاب مبارک تحریر الوسیله درباره چیزهایی است که خمس در آنها واجب است. می‌فرماید یجب الخمس فی سبعت اشیا، خمس در هفت چیز واجب است. یعنی هفت چیز خمس داره، اگر انسان به دستش رسید باید یک پنجم آن رو به شکلی که توضیح خواهد داده خواهد شد واجب بده. می فرماید الاولو ما یغتنم و قهرن، اون چرا که غنیمت گرفته می شود به زور، بل سرقتن و غیلتن، بلکه اون چی که غنیمت گرفته می شود به صورت دزدی و به صورت خدعه و فریب. فرق دزدی سرقت و غیلت اینه که سرقت دزدیه، غیلت اینه که با فریب، با خدعه، با نیرنگ از دشمن چیزی گرفته می شود. غنیمت به زور باشه، به صورت سرقت باشه، به صورت غیلت باشه، ازا کانتا، در صورتی که سرقت و غیلت در جنگ باشه، از شؤون جنگ باشه، نه اینکه بره از مال کافر در غیر جنگ بدزده. اگر در جنگ از دشمن آمد چیزی از دشمن رو دزدید، سلاحش رو دزدید، لباسش رو دزدید، امکاناتش رو دزدید، یا پولش رو دزدید، اگر از در جنگ و از شؤون جنگ باشه، چه به زور گرفته بشه، چه به صورت غیلت، چه به صورت سرقت، میفرماید این خمسش رو بده بقیهش حلاله. من اهل الحرب، غنیمت از کی بگیره؟ از اهل حرب، از کسانی که اهل جنگ هستند، اهل حرب به چه حسی گفته می شود؟ الذین یستحل دماء، توضیح خودش میده، الذی یستحل یا یستحل دماءهم، حلال از خونش و مالش و اسیر کردن زنانش و بچه هاش. اینایی که کافر حربی، از کافر حربی غنیمت اینجا حلال است با شرایطی که عرض میکنیم. اذا کان الغزو معهم به اذن الامام، اگر جنگ با اونها با اجازه امام علیه السلام باشه. من غیر فرق بین ما هواه العسکر و ما لم یهوه کل ارض و نهبه ها علال اصح، فرقی هم نمی کند در این غنیمت که این غنیمت در میدان جنگ باشه، هواه العسکر یعنی در میدان جنگ باشه، در اون محیط جنگ باشه، و ما لم یهوهی و اون غنیمتی که در میدان جنگ نیست، مثل زمین و امثال اونها که در خارج از میدان جنگ است. علل اصح یعنی در اینجا اختلاف هست. اصح به نظر حضرت امام این است که فرق بین میدان جنگ، غنیمتی که در از میدان جنگ گرفته می شود و در از خارج از میدان جنگ گرفته می شود نیست. حالا این بحث اول. در این قسمت اول چند تا فرع مطرح شده که فرع اولش درباره غنایم دارالحرب است و می‌فرماید میان اون چه در میدان جنگ، غنیمتی که در میدان جنگ است و خارج از میدان، تفاوتی وجود نداره علل اصح. خب در اینجا ابتدا ما نظر فقها رو عرض می‌کنیم و بعد ببینیم که به چه نظری می‌توانیم برسیم. درباره این که آیا غنیمتی که گرفته می‌شود از کافر حربی، که کافر حربی را معنا کردن، فرقی هست میان غنیمتی که در میدان جنگ باشه یا خارج از میدان جنگ باشه؟ اول این رو توضیح بدیم، میدان جنگ باشه یا خارج از میدان جنگ باشه یعنی چی؟ خب یه وقت اینه که با کافر که میجنگی، با دشمن که داری میجنگی، از صحنه جنگ خب لباسش هست، پول هست، یا مثلا فرض کنید که سلاح جنگ هست، اون موقع شمشیر بود، حالا فرض کنید تفنگ هست، اسلحه های مختلف هست، تانک هست، هواپیما هست، امثال اینها. یه وقت نه، خارج از میدان جنگ هست، غنیمت های غیر جنگی هست. حالا بخوایم برای زمان حالامون مثال بزنیم، مثل فرض کنید که هواپیمایی که صدام چیکار کرد، آوردن در اینجا نشوندن که حالا بعدم حالا اینجا لازمه دادنش، لازم نیست دادنش، این غنیمت جنگی محسوب میشه یا نه، اینجا اختلاف نظر بود. یا نه، زمین هایی که در کشور دیگری هستش، مثلا آمده با یک کشور که کافر هستن، حالا با کشور مسلمان حکمش فرق میکنه که حالا بعدا باید مطرح بشه. مثلا آمدی و مسلط شدن مسلمان ها بر کشور کافر، مثل فرض کن سابق که حالا عرض میکنیم تو متن فرمایشات شیخ طوسی خواهد آمد، مثلا در زمان صدر اسلام آمدن بخشی از عراق رو چیکار کردن؟ به زور گرفتن. خب این زمین هایی که گرفتن اینجا خارج از چی بود؟ خارج از میدان جنگ بود. آیا اینها زمین ها هم همینطور از باغ، زمین، امثال این چیزهایی که در خارج از میدان هست، این هم حکم غنیمت رو داره مثل اون غنیمتیست که در میدان جنگ هست یا نه؟ امام میفرمد اگر از شؤونش حرب باشه، این چیزایی که از شؤون حرب هست، همش حکم چی رو داره؟ همش حکم غنیمت رو داره. حالا برای اینکه بررسی این مسئله لازم هستش که ببینیم ابتدا اقوال فقها رو ما مورد بررسی قرار میدیم. از زمان شیخ طوسی به بعد تا که حالا متن فرمایش شیخ طوسی رو از کتاب خلاف خواهیم خوند، مثل یعنی فقهای بعدی مثل محقق صاحب شرائع و همچنین علامه مثل شهید اول شهید دوم، بسیاری از فقها، مشهور فقها، معروف بین فقها این است که چیه؟ اینا همه میگن فرقی نیست بین ما هواه العسکر و ما لم یهوه العسکر، چه در میدان جنگ باشه غنیمت، چه در خارج از میدان جنگ باشه، اینا میگن فرقی وجود نداره. ولیکن صاحب حدائق آمده اشکال کرده به این مسئله، گفتن شما فرمودن دلیلی ندارد اینکه بگیم که در خارج از میدان هم غنیمت هست و ادله رو مورد خدشه قرار داده صاحب حدائق، که حالا اینا رو همه رو به تفسیر خواهیم گفت. بعدم مرحوم آیت الله بروجردی و عده‌ای از فقها مثل آقای خویی اینها قائل هستن که نه فرق هستش میانه میان زمین و غیر زمین، ما هواه العسکر و غیر ما هواه العسکر، اینا میگن فرق هست. عده هم مثل حضرت امام میگن چیه؟ فرقی نیست بین این دوتا. حالا ابتدا اقوال را عرض کنیم و بعد بیایم ببینیم سراغ دلیلشون، که ضمن همین اقوال هم گفته میشه دلیل هم میگن، که بعد وقت نظریه نهایی رو جنبندی نهایی رو در پایان عرض خواهیم کرد. حالا عرض میکنیم دیگه، چراشو حالا عرض میکنیم. ابتدا نظر شیخ طوسی در کتاب خلاف رو نقل میکنیم که اونجا هم نظر فقهای شیعه رو ایشون اشاره کرده، هم فقهای اهل سنت رو، در جلد چهارم خلاف از این کتاب خلافهای جدید صفحه 194، 195 و 196 ایشون در این باره بحث کرده، هم نظر خودشون رو گفته، فقهای شیعه رو گفته، هم نظر فقهای اهل سنت رو مطرح کرده. ایشون می‌فرماید ما لم ینتقل ولا یحول من الدور والعقارات والعرزین، اون چیزایی که قابل نقل نیست، قابل تحویل و تحول نیست، مثل خانه، مثل باغ، مثل زمین‌های زراعی و غیر زراعی، اندنا یعنی نزد شیعه، ان فیه الخمس، اینجا خمس داره، فیکون لأهله، خمس غنیمت هایی که غیر قابل انتقال هم هست، این هم باز خمسش مال اهل خمس هست، والباقی لجمیع المسلمین، بقیهشی یعنی یه پنجم زمین ها و باغ ها و خانه هایی که از دشمن گرفته می شود، یه پنجمش مال اهل خمسه، که حالا شش قسمت می شود و عرض خواهیم کرد، بقیهشی می شه، بقیهش مال همه مسلمین هست، من حضر القتال و من لم یحضر. فرقی هم بین کسانی که جنگجو هستن یا غیر جنگجو هستن چیه؟ نیست. یک پنجمش خمس شمال اهل خمس هست، بقیهش یا یصرف و انتفاع الی مصالح، سودش به مصالح همه مسلمین میرسن. بنابراین چجوری میشه؟ بنابراین بقیهش بین جنگجویان تقسیم نمیشه، مثل اون چی نیست؟ مثل اون غنیمت هایی که تو خود میدان هست نیست. غنیمت های میدان یه پنجمش رو اهل خمس میگیرن، امام میگیره، چهار پنجمش چطور میشه؟ چهار پنجمش بین خود اونایی که دارن جنگجویان، مجاهدین، مقاتلین تقسیم میکنن، اونایی که در میدان جنگ هست. ولی اونهایی که در خارج از میدان هست میفرماید یه پنجمش رو امام میگیره، اهل خمس میگیرن، بقیهش چطور میشه؟ بقیهش مال جمیع مسلمین میشه، مال همه مسلمان ها، تازه مسلمان های اون زمان هم نیست، مال مسلمان های همه دوران هاست، یه چیزی شبیه وقف میشه، که اینجا میگن اراضی چی؟ خراجیه، خراجشو میگیرن به سودشو میگیرن، برای همه مسلمان ها استفاده میکنن. این نظر ایشون میگه اندنا، اندنا یعنی اند چی؟ شیعه. در اهل سنت چهار نظر وجود داره که حالا اجمالا اشاره میکنم و بعد متن نظر اونها رو از کتاب خلاف خدمتون عرض خواهیم کرد. نظر اول این است که خمس داره، چهار نظر اهل سنت، خمسشو به اهل خمس باید داد، چهار پنجمش مال مقاتلینه، یعنی چهار پنجمش دیگه وقف چی نیست؟ مسلمان ها نیست. چهار پنجمش مال خود هم جنگجو هست، جنگجو ها هم مال میدان جنگ و هرچی تو میدان جنگ هست اونها بقیهش رو بین جنگجو ها تقسیم میکنه، هم زمین های بقیه رو بین جنگجو ها چیه؟ تقسیم میکنه. نظر دوم این است که امام مخیره بین تقسیم و وقف، یعنی دو تا شق پیدا میکنه، اختیار داره امام. امام میتونه همه رو وقف کنه برای مسلمان ها، بقیه رو یعنی همه رو دیگه، اصلا خمس هم اینجا میگن نظر دوم اینه که خمس دیگه نیستش دیگه. نظر اول این بود خمس داره، بقیهش بین مقاتلینه. نظر دوم این است که نه، امام مخیره که تقسیمش کنه و مخیره چیکار کنه؟ وقفش کنه بر همه مسلمان ها. نظر سوم این است میان سه کار امام مخیره، این که تقسیمش کنه، وقفش کنه بر مسلمان ها، یا این که در دست همونهایی که هست باقی بگذاره، اجارهشو بگیره بده به مسلمان ها، خراجشو بگیره، وقف بر مسلمان ها اونجوری نکنه، به دست از همونها چیکار کنه؟ از همونها اجاره بگیره بده به مسلمان ها. نظر سوم این است که نه، اصلا امام کاری به نظر چهارم این است که اصلا امام هیچ حقی نداره، خود به همین زمین ها خودش چی میشه؟ خودش وقف میشود. زمین هایی که از طریق چی شد؟ از طریق جنگ، زمین، خانه، باغ و امثال اینها، همه اینها قهرن چی میشه؟ قهرن وقف میشود برای همه مسلمان ها. حالا متن رو ببینید، میفرماید و این در شافعی، نظر اول مربوط به آقای شافعی هست، یکی از ائمه اهل سنت، ان حکمه حکم ما ینقل و یحول، حکمش حکم اون چیزایی است که منقول هست و در میدان هست. لاهل خمس و حول اهل الخمس، یه پنجمش مال اهل خمس هست و بقیهش و الباقی للمقاتله الغانمین، برای کسانی که جنگیدن. و بهی قال ابن زبیر، آقای عبدالله ابن زبیر هم همین حرفو زده، که حالا قول شافعی خیلی نزدیکتره به قول ما، لااقل خمس رو قائله. و ذهب قومون، یه عده‌ای هم قائل شدن که این رو نقل میکنند، این خوبه، این خلافهای جدیدی که تمام تو پایین تو پاورقیش آدرس همه کسانی که این اقوال ازشون نقل شده، آدرساش همه آمده، که این ماره میگه احکام سلطانیه للفراء الحنبلی، که مال حنابله هستش اینها، که مغنی ابن قدامه و رحمت الامه و میزان کبرا، از ست کتاب این قول رو نقل میکنه، که ان الامام مخیرون فیه بین شیئین، امام مسلمین بین دو چیز مخیره. اینا که میگن امام، مقصود امام معصوم نیست، یعنی اون کسی که رهبری میکنه، بین ان یقسمهو بین الغانمین، مخیر است بین اینکه تقسیمش کنه بین جنگجویان، و بین ان یقفهو علی المسلمین، وقفش کنه برای چی؟ برای مسلمان ها. ذهب الیه عمر، این نظر عمر خطاب هست، و معاذ و ثوری و عبدالله ابن مبارک، که اینها قائل به این بودن که خمس رو دیگه قائل نبودن این باز داده بشه. اینا میگن که امام مخیره که بین جنگجویان اینها رو تقسیم کنه و چیکار کنه، یا اینکه وقفش کنه. این قول دوم. ذهب ابو حنیفه، قول سوم، حنفی ها به تبعیت از ابو حنیفه گفتن امام بین سه چیز مخیره، الا ان الامام مخیر فیه بین ثلاثه اشیاء، بین یقسمه علی الغانمین، تقسیمش کنه همه این زمین ها رو بین غانمین جنگجویان و بین ان یقفه علی المسلمین وقفش کنه بر مسلمان ها و بین ان یقر اهلها علیها از دست اونها نگیره خلعیت نکنه صاحبان زمین رو و یضرب علیها چی جزیه به اسم الخراج خراج مالیات بگیره ازشون فان شاء اقر اهلها الذين كانوا فيها و ان شاء اخرج اولئک و اتى بقوم اخرين من المشركين و اقرهم فيها و ضرب عليهم الجزيه باسم الخراج یا به خود همونا میده یا به عده دیگه از مشرکین میده خراجشو میگیره و چیکار میکنه صرف مسلمان ها میکنه اینم قول سوم قول چهارم ذهب مالک مالکی ها میگن چی الا ان ذالک یسیر و وقفا علی المسلمین به نفس الاستغنا همین که غنیمت گرفتن چی میشه خودش وقف میشه وقف قهری میشود دیگه اصلا چی نمیشه احتیاجی نداره که امام وقفش کنه یا بگیم که مخیر هستش یا خمسش بده اصلا خودش این زمینا خودش چی میشه وقف میشه بله ول اخذ من غیر ایقاف الامام اینجا دیگه نیازی به وقف کردن امام فلا یجوز بیعه ولا شراءه اینجا میشه دیگه بیع و شراءش چیه جایز نیستش این چهار تا قول یه قول اول مال شیعه یعنی ایشون نسبت میده به فقهای شیعه چهار قولم نقل میکنه از چی اهل سنت بعد میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم ما هم این مطلبی که ما گفتیم هم اجماع فقهای شیعه است هم روایات شیعه دلالت بر این معنا میکنه بعد یه چند تا استدلال هم میکنه و رویه ان النبی صلی الله علیه و آله فتح حوازن ولم یقسم ارضها بین الغانمین که شاف پایینش میگه پاتوپاوری رواه الشافعی فی امه در کتاب ام جلد 4 صفحه 557 این نقل کرده که وقتی پیغمبر حوازن رو فتح کرد اینجا زمین هاشو نایمد تقسیم کنه بین غانمین بین جنگجویان اگر مثل اون اقوال این آیون که میگن که اگر اینجوری میشد جایز بود که تقسیم کنه لقسم ها فیهم خب پیغمبر تقسیم میکرد این یه دلیل باز بر رویه ان عمر فتح قرن به شام قریه های را در شام چیکار کرد؟ فتح کرد فقال له بلال اقسمها بیننا آقای بلال گفتش آقا بیا این زمین ها رو چگاه کن تقسیم کن فعبا عمر زاله نه عمر امتناع کرد و قال اللهم مکفنی شر بلال و ضربه خدا این شر این بلال و این تیزی زبان بلال رو از من دور کن این خیلی اذیتم میکنه فلو کانت القسم واجبتن لکان یفعله عمر اگه قسمت جایز بود واجب بود چیکار میکرد عمر تقسیم میکرد گوش میداد به حرف بلال و رویه باز روایت دیگری رو نقل میکند خدمتتون عرض کنم ان عمر استشار علی علیه السلام فی ارض سواد عمر بعد از اینکه ارض سواد رو فتح کردن از دشمن گرفتن از امیرالمومنین علیه السلام مشورت خواست که این زمین سواد چیکار کنید زمین سواد که حالا برای بعدم تو ذهنتون باشه در عبارتهای بعدی جای دیگه هم به دردتون میخوره این یه قسمت بزرگی است از کشور عراق فعلی که از بس سرسبز و خرم و پر میوه و پر برکت بوده بهش میگفتن اصلا سیاه بوده از سبزه اصلا سیاهی میزده از بس که اینجا سبز بود و سرسبز و خرم بوده بهش میگفتن سواد اینجا میگه که ما بین الموصل و عبادان طولن آبادان رو عربی میگن عبادان بین آبادان و موصل از طول و بین حلوان و قادسیه ارزن یه زمین خیلی بزرگی میشه بین قادسیه و حلوان ارزشه طولش هم بین آبادان و موصل هست اینو میگن چی؟ اینو میگن ارض سواد این در زمان عمر فتح شده بود بله خدمتتون عرض کنم اینو میگن که مفتوحه انوطن بوده با فهر و قلبه اومدن جنگیدن و این زمین ها رو بعد از جنگ گرفتن. از امیرالمومنین مشورت خواست که چیکار کنیم. حضرت فرمود ده ها عدتن للمسلمین، اینو تقسیمش نکن، اینو بذار باشه یه سرمایه باشه برای مسلمان ها، این اجاره داده بشه و اجارهش برای مسلمان ها باشه. و لم یعمره به قسمت ها، نگفتش تقسیمش کن، ولو کان واجبن لکان یشیر الهی بالقسمه، اگه قسمت شدنی بود واجب بود قسمتش، حضرت مشورت میداد که بیا تقسیمش کن. خب این نظر شیخ طوسی و نظر اهل سنت هست و اجمالا دلیل این نظر. بعد از شیخ طوسی همطور که اشاره کردیم عده‌ای آمدن از فقها هم تبعیت کردن، تبعیت کردن، مشهور فقها همین نظر شد که شیخ طوسی داره که عرض بله خمس داره، یعنی ما فرق خمس داره، اراضی که خارج از اراضی که خارج از چی نیست میدان جنگ هست اونا هم خمس داره، مالم یونقل هم خمس، غیر منقول هم خمس داره. تا آقای صاحب حدائق ایشون اشکال کرده به این حرف و اشکالش، خلاصه اشکالش رو خدمتتون عرض کنم و بعد متن صاحب حدائق هم خدمتتون توضیح خواهم داد. ایشون میفرمایند که تعمیم دلیلی نداره. خلاصه فرمایشون اینه که این که بگیم که غنیمت شامل آنچه در میدان جنگ هست و آنچه خارج از میدان جنگ هست دلیلی ندارد غیر از آیه شریفه، غیر از ظاهر آیه شریفه که حالا خدشه میکنن در ظاهر آیه. آیه میگه بگیم میگه چی؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، هر چه غنیمت گرفتین، که بیاد بگه کسی ظاهر آیه این است که چی؟ ظاهر آیه این است که هم شامل غنیمت میدان جنگ میشه هم غنیمت چی؟ خارج از میدان جنگ میشه. ایشون میفرماند که این نکته اول که میگن دلیل وجهی ندارد غیر از ظاهر آیه. بعد نکته دومی که میگن، میگن ظاهر آیه هم این نیستش اطلاق داشته باشه، ظاهر آیه این است که مثل روایات اختصاص داره به منقول. ما غنمتم یعنی چی؟ ما غنمتم یعنی از دشمن گرفتی دیگه، زمین هایی که خارج از مثلا زمین اومده تو دارن در فرض کنی که فرانجا دارن جنگ میکنن، غنیمت ها میشه، غنیمت جنگی میشه اونجا. حالا زمینی که صدها کیلومتر اون طرف هست، این که اینو نمیگن غنیمت جنگی، غنیمت جنگی اون است که تو میدان جنگ باشه، فرمایش ایشون رو داریم عرض میکنیم. روایاتی هم که داریم همینو داره میگه، ظاهر روایات و ظاهر آیه شریفه این است که غنیمت همون غنیمت چیه؟ غنیمت هایی که منقول هست، یعنی تو میدان جنگ هست. بعد میفرماید حالا فرضم کنید که اگر آیه اطلاق هم داشته باشه، ما روایاتی داریم که چیکار میکنن؟ تخصیصش میزنن. فرض کنید آیه میگه ما غنمتم مطلق هست، وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، مطلق، ظاهرش مطلق. روایاتی داریم که میاد میگه که چی؟ ظاهرش اینه که منقوله و این چی نیست؟ غیر منقول خمس نداره، مال جمیع مسلمین هست. ما روایت اراضی خراجیه همینه دارن میگن، اراضی خراجیه روایاتی که داریم دلالت میکنند که این اراضی خراجیه مثل همین اراضی سواد که الان براتون توضیح دادم، اینا برای همه مسلمین هست، وقف همه مسلمین هست، باز اجاره قابل فروش و قابل تقسیم نیست. پس ما با این روایات میام چیکار کنیم؟ ظاهر آیه رو چیکار میکنیم؟ تخصیص بیزنیم. این خلاصه فرمایش صاحب حدائق هست. اما متن فرمایششون، ایشون میفرمان که در کتاب حدائق، همین حدائق های جدید، صفحه جلد 12 صفحه 325 هستش، میفرماید که لم اعرف لهذا تعمیم دلیلا. من هیچ دلیلی برای تعمیم پیدا نکردم که بگیم چی؟ که این خمس هم شامل چیزایی میشه که انباری میشه در میدان جنگه، هم انباری که در خارج از میدان جنگه. این تعمیم عام بودن خمس نسبت به این انبار رو من دلیلی پیدا نکردم. سه با ظاهر آیه، فقط ظاهر آیه. آیه چی میگه؟ میگه و علمو انما غنمتم. ظاهر آیه اینه که غنیمت هر چی بهش غنیمت اطلاق میشه. فان الظاهر من الروايات اختصاص ذالک بالاموال المنقوله. ظاهر روایات این است که اختصاص داره این خمس به اموال منقوله. و منها صحیحه ربعی ابن عبدالله المتقدمه. صحیح از جمله روایاتی که دارد که بر این که خمس اختصاص به اموال منقوله داره، صحیحه ربعی ابن عبدالله هست. بیارید روایتشو. بله نمیدونم، مال خودتونه ظاهره. ها صاحب یوسف، شیخ یوسف بهرانی، خانم عوامی که بله خدمتتون عرض کنم که صفحه 510 حدیث سوم. پیدا کردید؟ و انهو، این حدیث رو اصطلاحاً میگن تعلیق شده، یعنی معلق شده بر حدیث اول. اولیش حدیث قبلی محمد ابن حسن به اسناده ان سعد ابن عبدالله هستش، حدیث اول از سعد ابن عبدالله. و انهو یعنی ان سعد ابن، شیخ طوسی نقل کرده ان سعد سبن، این معلق شده بر اون روایت سند. اینو میگن اصطلاحا تعلیق. و انهو یعنی از شیخ طوسی نقل کرده از سعد ابن عبدالله قمی که امامی است و ثقه و جلیل هست. ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد هم احمد ابن محمد عیسای اشعری است که این هم امامی یونسقتون جلیل هست. ان حسین بن سعید، این هم حسین بن سعید اهوازی است که اونم امامی یونسقتون جلیل. ان حماد بن عیسی، حماد بن عیسی هم که علاوه بر این که ثقه جلیل هست از اصحاب اجماع هم هست. ان ربعی بن عبدالله بن جارود، این هم امامی ثقه هست. روایت به همین جهت صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر سیرش اینجور بود. اذا اتاه المغنم، وقتی که غنیمت میامد برای او، اخذ صفوه و کان ذالک له، اون برگزیدش خودش بر میداشت. یعنی اون صف و غنائم یعنی اون چیزایی که مال ملوک هست که دعوا میشه بینشون، اگه بخواد به کسی واگذار تقسیم کنن نمیشم تقسیم. مثلا فرض یه جامی هست، یه اسبی هست، یه چیزی هستش که مال خود اون رؤسای اونها هست، اینا رو خودشون برمی داشتن. حالا خودشون قاعدتا معمولا هم اینا رو خب میفروشن و پولش میدن به دیگران مسلمین، ولی کن اینا تقسیمش نمیکردن. اخذ صفوه و کان از ذالک الله، این بار خودش بود. ثم یقسم ما بقیه خمسه اخماس، بقیه غنیمت رو چیکار میکرد؟ پنج قسمت رو یأخذ خمسه، باز یک پنجم از اون رو میگرفت. ثم یقسم اربعه اخماس بین الناس الذین قاتلوا علی، یک پنجم اون بقیهش هم غنیمت رو بر میداشت، بقیهش هم تقسیم میکرد بین مقاتلین. بله بقیه شو، بقیه چی رو؟ بقیه اینا که آورده بودن. نه این صاحب حدایق برای چی چیز میکنه، استدلال میکنه که میگه همین خمس اتاه المغنم، مغنم یعنی منقول، اونایی که از میدون جنگ میآوردن زمین رو که نمیگن که زمین رو برداشتن آوردن پیش پیغمبر، که
این عطا المغنم یعنی هر چی وقتی می آوردن غنیمت‌های جنگی رو می آوردن اون صفبش رو بر می داشت، بقیه اونها رو هم چیکار می کرد؟ پنج قسمتش می‌کرد. یه قسمتش سهم اهل خمس بود که فلله و للرسول و للقربا و الیتام و المساکین، اینا باز خمسش رو می گرفت، بقیهش رو بین همون جنگجوها چیکار می کرد؟ تقسیم می کرد. بنابراین این روایت نشون میده که چیه؟ نشون میده که دیگه برای زمین ها رو نمیاد تقسیم بکنه بین چیزا، نمیاد بگه که زمین ها که روایت شیخ طوسی هم نقل کرد، یه روایتی که حوازن رو نمیدونم چه اینا رو چیکار کرد اینها پیغمبر، اینجا هم همین رو میگه، روایت هم سندش هم صحیحه، میفرماد که وقتی که مغنب میامد چیکار میکرد؟ میامد یعنی منقول، غنیمت ها میومد پیش پیغمبر یعنی منقول، منقول زمین رو که نمیشه آوردش پیش پیغمبر که. بنابراین این روایت ایشون میفرماد که منها صحیحت ربعی ابن عبدالله المتقدمه الدال علی انه اذا اتاه المغنم اخذ صف و هو و کان له ثم یقسم ما بقی یا خمسه اقسام، همون روایت رو اینجا نقل میکنه. بعد میگه، بعد صاحب حدائق میگه که وقد تتبعت ما حذرنی من کتب الاخبار، من جستجو کردم، تتبع کردم اون کتابهای روایتی که داریم، کلوافی و الوسائل، اینا رو همه رو من دیدم، المشتمل علی اخبار کتب الاربعه و غیرها که شامل کتاب کتب اربعه و غیر کتب اربعه است، فلم اقفیها علی ما ادل علی دخول الارض و نحوها من ما قدمناه فی الغنیمه، من پیدا کردم یه روایتی که بگه زمین هم جزء چیه؟ غنیمته. التي يتعلق به الخمس ولم اقف في شيء منها على وجوب اخراج الخمس منها عینا او قیمتن، هیچ روایتی نیستش که بیاد چیکه خمس زمین و خمس باغ و امثال اینها رو بگیره. حتی الاخبار الوارده في تفسیر الايه المشار الیها، اخباری که هم در تفسیر آیه هم آمده باز اون هم پیدا نکردم. فانها بین صریح او ظاهر فی تخصیص ها به ما ینقل، ظاهر یا صریح همه این روایات این است که چیه؟ تخصیص داره به خمس به منقول. و هینا اذن فیمکن تخصیص الایه به ما دلت علیه هذه الاخبار، خب این اخبار دارد میکنه که چیه؟ خمس نداره، زمین و اینها خمس نداره، همش مال چی میشه؟ مال امام میشه، ظاهر روایت اینه دیگه، و خمس فقط مال منقوله. ما با این اخبار چیکار میکنیم؟ تخصیص میزنیم چی رو؟ اون آیه رو، اطلاق آیه رو. ما ان الاخبار الوارده فی الاراضی و نحوه ها به نسبت الال مفتوح انوطن، اخباری که در رابطه با اراضی مفتوح انوطن هستن که گرفت مثل همون زمین سواد، انما دلت علی انها فی اون للمسلمین، این مال همه مسلمین هستش، من وجده و من سیوجد و الی یوم القیامه، چه اونهایی که همون زمان بودن یا اینکه تا زمان تا قیامت میان، اینا همش وقفه. و ان امرها الی الامام، بله، یقبلها او یعمرها و یصرف، یا این رو قبول میکند یا اینکه چیز میکنه، تعمیرش میکنه و یصرف حاصلها فی مصالح المسلمین، این رو سودش رو چیکار میکنه؟ اینو سودش رو میده به مسلمان ها. خیلی این فرمایش صاحب چی؟ حدائق. خب آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه همین نظر رو قبول کرده و توضیحاتی هم داده که انشاءالله در جلسه بعد نظر آیت الله بروجردی رو خدمتون عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.